11 صبح در تهران. من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. محمد رضا قفاری متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین اعدام شد. 180 اقتصاددان در ایران خواستار حذف بودجه نهادهای غیر پاسخگو شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران همچنان در خاورمیانه تهدید محسوب می شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محمد رضا قفاری متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین پس از تایید در دیوان عالی کشور صبح روز یکشنبه اجرا شد. این شرکت از سال 1392 با جذب بیش از 34,000 سرمایه گذار در تاکستان فعالیت خود را آغاز کرده بود. به گفته خبرگزاری میزان، این شرکت به دلیل تخلفات گسترده با پرونده 8000 صفحه‌ای در دستگاه قضایی مواجه بود. این خبرگزاری وابسته به قوه قضایی گزارش داد که محمد رضا قفاری با استفاده از پوشش و فعالیت‌های خیریه و ایجاد شبکه‌سازی گسترده بیش از 42000 میلیارد تومان از اموال مردم را جمع‌آوری کرده بود. رسیدگی قضایی به این پرونده پس از شکایات متعدد به ویژه از سوی مردم از سال 1402 آغاز شد و طی 13 جلسه دادگاه اتهاماتی چون مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات بیش از 28,000 شاکی همچنان ادامه خواهد داشت. در خبری دیگر، 180 نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگران اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار شفافسازی و عدالت در بودجه کشور شدند. این نامه که روز شنبه منتشر شد تاکید دارد که اصلاح قیمت بنزین تنها زمانی عادلانه خواهد بود که با بازنگری جدی در هزینه کرد بودجه عمومی همراه باشد. امضا کنندگان خواستند که بودجه نهادهای غیر پاسخگو و فاقد نقش در خدمات عمومی بدون مماشات حذف شود. این اقتصاددانان تخصیص منابع به نهادهای عقیدتی و تبلیغی حکومتی را در شرایط دشوار اقتصادی مردم فاقد توجیه ملی دانستند. در میان امضا کنندگان نام چهره‌های برجسته چون مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، تهماس به مظاهری و پیروز حناچی دیده می شود. در خبری دیگر، پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن سال جاری همچنان تهدیدی جدی در خاورمیانه است. او روز شنبه در گرد همایی رهبران صنایع دفاعی در واشنگتن عملیات بمباران 3 مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله فوردو، نتنز و اصفهان را که تحت عنوان چکش نیمه شب اجرا شد نمونه کلاسیک از اجرای دکترین واینبرگر توصیف کرد. هگست همچنین تاکید کرد هدف این عملیات به کارگیری قدرتی متمرکز و دقیق برای تأمین منافع ملی آمریکا بود است، اقدامی که به گفته او بدون کشاندن آمریکا به یک جنگ فرسایشی انجام شد. این دکترین در سال 1984 برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگ‌های مبهم و بدون پشتوانه مردمی تدوین شده بود. او همچنین با اشاره به تهدیدهای روسیه، ایران و کره شمالی بر ضرورت آماده باش متحدان تاکید کرد. و با اینکه هیچ اطلاع رسانی عمومی در مورد تغییر سیاست کشور پادشاهی عربستان سعودی در مورد الکل انجام نشده، اما خبرها در اکثر خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی از فروش مشروبات الکلی در فروشگاهی در منطقه دیپلماتیک ریاض است. در آخرین مورد، روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان حالا عربستان به شما الکل می‌فروشد اگر به اندازه کافی ثروتمند باشید به این موضوع پرداخته. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در طول یک دهه این کشور را سر تا پا بازسازی کرده، همان کشوری که به زنان اجازه رانندگی نمیداد و پلیس مذهبیش به کنترل پوشش زنان شهرت داشت. اما حالا ببینید چگونه میزبان جشن‌ها و کنسرت‌های مختلف است و زنان نه تنها رانندگی می‌کنند بلکه بیرون از خانه کار می‌کنند و به خارج از کشور هم سفر می‌کنند. و مسئله دیگر و از همه مهمتر، در حالی که چند هفته پیش یک مشاور ارشد بن سلمان گفته بود از قانونی در راستای فروش الکل در کشور خبر ندارد، اما نیویورک تایمز در مقاله تحت عنوان عربستان سعودی به شما الکل می‌فروشد اگر شما به اندازه کافی ثروتمند باشید، می‌نویسد که عربستان بیش از 70 سال است که فروش الکل را ممنوع کرده بود. بنابراین وقتی نجواهایی به گوش رسید حاکی از این که یک فروشگاه بی‌نام و نشان در ریاض، پایتخت این کشور که پیشتر تنها به دیپلمات‌ها مشروب می‌فروخت، حالا فروش به خارجی‌های غیر مسلمان را آغاز کرده، به نظر عجیب می‌آمد. خارجی‌های غیر مسلمان که اجازه اقامت ممتاز یا پریمیوم را دارا هستند. 5 مشتری این فروشگاه به شرط ناشناس ماندن با نیویورک تایمز گفتگو کردند. آنها می‌خواهند ناشناس بمانند از ترس اینکه مبادا این اجازه دسترسیشان به الکل که تازه به دست آمده را از دست بدهند. آنها از شوق بی حصر خریداران در راهروهای مغازه و خرید هزاران دلار نوشیدنی الکلی خبر دادند. تازه سیستم دوگانه قیمت‌گذاری هم وجود دارد. دیپلمات‌ها گران می‌خرند و دارندگان اقامت ممتاز حتی گران‌تر. نیویورک تایمز یک قبض خرید را مشاهده کرده که قیمت یک بطری شراب سفید حدود 5 برابر بهای آن در آمریکا بوده است. حالا صاحب این فروشگاه کیست معلوم نیست، اما به نوشته نیویورک تایمز چند نشانه از دخالت دولت وجود دارد. سهمیه ماهانه مشخص از طریق هویت دولتی مشتری و اپلیکیشن تلفن همراه دیپلمات‌ها که به وسیله اداره مالیات و گمرک تدارک دیده شده است. این روزنامه می نویسد مرکز ارتباطات رسانه‌ای دولت عربستان به درخواستایش برای اظهار نظر پاسخی نداده است. مسیر رسیدن به گشایش اجتماعی در عربستان سعودی تا حد زیادی گیج کننده و سردرگم مانده است. مقامات اغلب در مورد گشایش‌های مختلف و تغییراتی در جامعه که ممکن است واکنش‌های منفی را برانگیزد صحبتی نمی‌کنند. همزمان رویترز نیز به تازگی گزارش داده که 2 فروشگاه مشروبات الکلی دیگر در جده و زهران قرار است در عربستان سعودی گشایش یابند که این هم نقطه عطف جدیدی در عملکرد ولیعهد عربستان خوانده شده است. هر دوی این فروشگاه‌ها به نوشته خبرگزاری رویترز قرار است در سال 2026 میلادی گشایش یابند، سالی که ماه آینده آغاز می‌شود.
گزارش اله روانشاد رو میشنیدید. اما در خبر دیگر، وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی روز شنبه گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ژاپن کیودو داشت که در آن از ژاپن خواست تا با توجه به تجربیاتش در بحران‌های اتمی گذشته به ایران در تأمین ایمنی تأسیسات هسته‌ای‌اش که بر اثر حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به شدت آسیب دیدند نقشی کلیدی ایفا کند. آقای عراقچی گفت تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان این حملات به شدت آسیب دیدند و این اقدام را شاید بزرگترین نقض حقوق بین الملل علیه یک تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند. به گزارش خبرگزاری کیودو، عباس عراقچی تاکید کرد که هیچ تردیدی ندارد ژاپن در زمینه بهبود ایمنی تأسیسات هسته‌ای دانش خوبی دارد که می‌تواند با ایران به اشتراک بگذارد. او به تلاش‌های گسترده ژاپن در حوزه‌های زیست محیطی، پزشکی و ایمنی فنی پس از بحران‌های هسته‌ای نیز اشاره کرد. و در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه از گفتگوی طولانی و سازنده با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ و دامادش جارد کوشنر خبر داد. این گفتگوها بخشی از تلاش‌های جدید دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 4 ساله روسیه علیه اوکراین است. آقای زلنسکی که از کیف و تلفنی در گفتگو شرکت داشت، افزود منتظر دریافت گزارش تفصیلی از رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اوکراین و رئیس ستاد نیروهای مسلح است. این دو مقام در میامی با هیئت آمریکایی در حال گفتگو هستند. در خبری کوتاه در پی شیوع گسترده آنفولانزا در یزد، مقام‌های بهداشتی اعلام کردند که تنها طی هفته گذشته 7 تن بر اثر این بیماری جان باختند. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.